شیخ می‌فرماید بر این که انکار حجیت زن رد مقدمات انسداد که یکیش عبارت از اینه که ما عمل به زن نکنیم اصل براءت اجرا کنیم، این را ایشون می‌فرمایند که محقق جمال الدین خونساری او این مطلب را قائل شده. نه از باب این که اصل برات هم افاده زن میکنه، بنابراین چرا ما زن خبری رو عمل کنیم، ما میریم سراغ اصل برات که اونم افاده زن میکنه، او از این بابت نفرموده. همون معنایی که خود شیخ انصاری انتخاب کرده که عقاب بلا بیان بدون علم و صحیح نیست عقلا، و زن اگر دلیلش ثابت نشده باشه زنی حجیتش، ذاتن نمیتونه مصحح عقوبت باشه. این مطلب و عقیده شیخ را، البته عقیده شیخ در معمول موارد و الا عرض کردم بعضی جه هم خلاف این را هم شیخ داره، این را که عقاب بلا بیان ولو زن نم داشته باشه انسان به یه چیزی نمیتونه عقاب کنه، این را جمال خونساری یه خوب انصافا محقق بوده، شیخ هم قبول داره اونو، محقق و مدقق و خیلی با این تعبیرات درباره‌شون داره، او قائل شده. شیخ که میخواد کلام او رو نقل کنه ظاهرا یه سهو قلمی در کلام شیخ شده به نظر میرسه. اینجا می فرماید که اون مقدمه اولا را که شیخ ذکر میکنه، می فرماید غیر از احتمالات دیگری که در ضمن مقدمات میاد که لجوع بشه به غیر زن، فإنما هي أمور احتملها بعض المدققين من متأخرين أولهم فيما أعلم المحقق جمال الدين الخنصاري أي كأورد على دليل الانسداد احتمال الرجوع إلى البراءة واحتمال الرجوع إلى الاحتياط وزاد عليها بعض من تأخر احتمالات اخر. این رجوع به براءت و رجوع به احتیاط را ایشون ذکر کرده که ما میتونیم به اونا رجوع کنیم و عمل به زن نکنیم. این که احتمال و رجوع الی الاحتیاط، چون کلام جمال الدین خونساری رو بعدا نقل میکنه، اونی که بعد نقل میکنه اسمی از احتیاط نبرده، میگه که اگر جای انسان نمیدونه بر این که حرام واجبه یا نه، اصل براءت جاری میکنه. بعض جاها که اصلش ثابته نمیتونه واجبه، دوران بین محظوره اینه آیا واجبه یا حرامه، مثل این که در نمازهای اخفاتی بسم الله جهرن گفته بشه یا اخفاتن گفته بشه. بعضی از این که متأخرین متأخرین هست که مخیر ما بین جهر اخفات، ولی تو سابقین تو دو تا نظریه بوده، یکی این که واجب جهر در چیزهای اخفاتی، یکی عبارت از واجب اخفات در چیزهای اخفاتی. وقت میگه اینجایی که دوران مؤمن محظور اینه تخییر هست، اصلا صحبتی از احتیاط نکرده. اونجا این عبارت میگه ما لم یحصل للعلم مثل غسل جمعه الخطف و سهلون از محکم و به جواد ترکهی به مقتضى الاصل المذکور، یعنی مقتضى اصل مراعات. و اما فی لم یکن مندوحتن عن کل جهر بالبسمله و الاخباط بها، بالاخره یک کاری باید انجام بده، مثل اصل اینجا مثل جایی نیست که اصل مراعات بشه. فی الصلاة الاخباطیه التي قال بوجوب کل منهما قولا ولم یمکن بله ولم یمکن لنا ترک تسمیه فلا محیص لنا عن الاتیان به عهدهما فنحکم بالتخییر فیها فثبوت لثبوت وجوب اصل التسمیه اصل التسمیه و عدم ثبوت وجوب جهر قبل اخفات فلا حرج لنا فی شیء منهما و علی هذا فلا یتم الدلیل المذکور انسداد لأن لا نعلم مجنن اصلا. این مطلبی که آقا جمال میگه. البته اینجا یک مناقشه در این مطلب هست راجع به شیخ هم که شیخ احتمال و رجوع علل احتیاط ایشون احتمال بود، بعضی جاها براعت گفته بعضی تخییر گفته، من صحبت احتیاطشون نکرده، ایشون شیخ رو که میخواد نقل کنه چیز. ما یه توجیهی خواستیم برای عبارت شیخ بکنیم. حالا اصل این مثال چون مثالی که زده این مثال قابل مناقشه است، برای خاطر اینکه تخییر هست که مخیره که جهرن بگه یا اخفاتن، اون تخییر چون دوران ما بین محصوره اینه چیزه مخیره هر کدومی که از اینا، ولی احتیاط هم لازم اینجا بکنه برای اینکه میتوانه یه دفعه مثلا جهرن بگه به قصد مطلوبیت شرعی، اگر وظیفه الزامی شخص عبارت از جهرن گفتن، خب این جهر عمل شده. اخفات هم میتونه انجام بده این به قصد مطلوبیت مطلقه، اگر وظیفه شرعی اخفات عمل شده. اگر غیر از اینی که آورد شده باشه، یکی دیگه هم شخص انجام میده، اونم به قصد مطلوبیت مطلقه. چون یکی از اینا مصداق برای واجب میشه ولو معین نیست، یکی دیگه هم مصداق برای مستحب، چون در نماز در همه جای نماز قرآن میشه خوان، بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآنه، به قصد اونی که شاره از من خواسته. اگر اون واجب باشه مستاق برای واجب میشه، اگر واجب نه، اگر نباشه اون یکی از اینا واجب واقع شده، اون یکی مستاق برای مستحب واقع میشه. پس بنابراین میتوانه هم تخییر باشه و هم احتیاط. شیخ که حاصل رجوع علل احتیاط گفته باشه، شاید اون نظر خودش که چون علاوه بر این تخییری که در نصفن در کلام جمال الدین هست، خب عمل به احتیاط هم که میتونه انجام بده، ایشون نسبت داده به او گفته که ایشون رجوع الى الاحتیاط رو هم گفته از این. البته تسامحه، چون نمیشه به گردن چیز گذاشت که مراد این است که این کار رو هم انجام بده، ولی خارجاً لازمه برای اینکه کسی که نمیدونه تکلیف من واجب جهرن بخوانم یا اخفاتن، هر دو رو بخوانه به قصد قربت مطلقه. وقتی یکی از اینا میشه واجب شرعی، یکی از اینا میشه مستحب شرعی، عند الله معین و مشخص میشه. محظورین نیست. من اگه مطلب توجه داشتید، محظورین نیست. نه، هم احتیاط هم تخییر و هم احتیاط، یعنی مخیره. حالا کدومه که از اینا رو اول ذکر کنه؟ هر دو رو باید در انتخابش، هر دو رو باید بگه. مخیره که اون که جلوتر میگه، کدومی که از اینا رو بگه؟ میگم واجب و حرام هم باشه، هر دوی از اونا رو به جا بیاره. میشه به قصد توجه نمی کنید. میگم جایز انسان به عنوان در تمام نماز میتوانه قرآن بخونه. ما میگیم الان این بسم الله الرحمن الرحیم که جزء نماز، جزء حمد هست، انسان میگه این اگر تکلیف من عبارت از جهر خواندنه، یعنی اونی که جزئه، خب این خود به خود میشه جز. اگر تکلیف من عبارت از اخفات، این چون من به قصد قربت مطلق آوردم، این میشه چیز مستحب. دوم که من به جا می آورم، اون یکی مصداق برای واجب میشه. پس این دوتایی که انسان میاره، یکی از اینا مصداق برای واجبه، یکی از اینا مصداق برای مستحبه، هیچ هم اشکالی نداره برای این انجام دادن. این توجه نشده به این مطلب در این. بله، اگر کسی بگه جایز نیست در قرآن خوندن غیر از همونی که جزء هست که به انسان به جا میاره، غیر از این جایز نیست، اون خب نبران هم بین محضورینه دیگه، احتیاط ممکن نخواهد بود. اون وقت اگر نشد، اونم تازه احتیاط ممکنه، بخونه بعد نمازش از سر به جا بیاره، تازه اونم احتیاط ممکنه. تخییر ابتدایی است که آیا جهر بخونه یا چیز، انتخاب کنه یکی از اینا رو، بعدنم اعاده کنه، اونم احتیاط ممکنه. دیگه یه قصد قربت مطلقه میخونه دیگه. اینجا احتیاط همین عمل کردن به این واجب میشه که ما نمیدونیم چه وظیفه چیه. اینجا وقت دیگه که میدانیم، خب انسان طبق اینجا که ما نمیدونیم تکلیف چیه، انسان به قصد قربت مطلقه دو تا بسم الله باید بگه. به قصد چون گوش نمی کنید آلیلو چیزو، اصلا برگو میشه گوش نمی کنید از این سوال کردنتون معلوم میشه. خب
بسم الله الرحمن الرحیم از یه جهت دیگه هم میتونه قربت مطلقه نهایت شه، چون بحث ذکر الله هم مستحب
بدنم. هر کردم من من باب مثال گفتم که سه چیز منطبقه، حالا چون بسم قرآن میتونیم ذکر الله اشکال نداره. من معینا نمیخواستم بگم، نظرم این نبود، خواستم بگم چون عناوین دیگه ای استحباب کلی داره، به قصد قربت مطلقه میشه هر دوی از اینا رو به جا بیاره، قهرن هم جز عمل شده و هم عمل به استحبابی هم شده. خب این یک چیزی شیخ داره که که اصل براءت را که رد میکنه به سه وجه رد میکنه که ما عرض کردیم مناسب این بود همون دو وجه رد کنه. یکی این است که ضرورت و چیز مدیحی هست در بطلان براءت، چون معظم احکام میمونه همه معظم احکام براءتی بشیم، این انسان کنه علم ضروری داره که مطلب درست نیست. یه بچه دیگه هم اینه که حالا ما این معظم احکام در نظر نگیریم، خود پل جمله احکام هم اگر یقین داریم یه مشی احکام زمین میمونه احکام الزامی، ما حق نداریم اجرای براءت کنیم. ولو قبه و بلابیان در جای خودش صحیحه، ولی نه در جای که علم اجمالی در مقابلش هست. اون خودش بیان برای منجزه برای احکام اینو. این در شیخ عبارتی داره که این عبارت یه قدری چیز ابهام داره، یعنی بچه سوم که عبارت از میگه با بودن علم اجمالی نمیشه جاری شد، از ثالث انهو لسلمنا ان الرجوع الالبراءه لا یوجب شیئا مما ذکر من المحذور البدیهی و هو الخروج عن الدین. گفتیم این مشکل هم نداره، فنقول انه لا دلیل علی الرجوع الی البراءه، در این حال خروج از دین هم نشده باشه، ما نمیتونیم براءت جاری کنیم چون مقابلش علم اجمالی هست، نمیشه جاری کرد. لا دلیل علی الرجوع الی البراءه من جهت العلم الاجمالی و وجود الواجبات و المحرمات، فإن أدلتها مختصة بغير هذه السورة ونحن نعلم إجمالا أن في المزمونات واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة. وبقیم بگیم این اخبار یا چیزای ظنی رو اینا رو ما بذاریم کنار، میگیم علم اجمالی پیدا میکنیم یه مشی از واجبات یا محرمات زمین مانده، و اصل براءت حتی فل جمله اگر بخواد زمین بمونه جاری نیست. حالا معظم زمین بمونه که اون بدیهیه، محظور و بدیهیه، این یکی نظریه، ولی نظریه که در جای خود ثابت شده که با بودن علم اجمالی یه دونه حکم اگر خلاف علم اجمالی باشه عمل ما جاری نیست. این یه چیز دیگه. و الفرق بین هذا الوجه و سابقه ان الوجه سابق کان مبنیا علی لزوم المخالفه القطعیه الكثيره المعبر عنها بالخروج عن الدین و هو محظور مستقل، و این قلنا بجواز العمل بالعصر فی صورت لزوم مطلق المخالفه القطعیه، اگر بگیم اگر مخالفت قطعیه صرفش اشکالی نمیرسونه ولی بخواد خروج از دین برسه، اون دیگه نمیشه یه هنچی مخالفت قطعیه. اون اولی یه محظور بدیهیش، احتیاج به بحث و نظر و امثال اینا نداره، ولی دومی بحثیس نظری ما در جا خود اثبات کردیم با بودن علم اجمالی برخلاف نمیشه اصل برای جاری کرد. اونو میگه و هازل وش، ولی این وجه سوم مبنی اون علا ان مطلق المخالفت القطعیه غیر جارن و اصل البراءه فی مقابلها غیر جارن ما لم یصل المعلوم الاجمالی الى حد شبهت الغیر المحصوره و قد ثبت فی مسئلت البراءه ان مجراها الشک فی اصل التکلیف لا شک فی تعیینه مل قطع به ثبوت اصله کما فی ما نحن فی. ما اصلش را یقین داریم در منتها خصوصیاتش را نمیدونیم، اینجا جای اصل براءت نیست. اصلش اگه مشکوک باشه اصل براءته، این میگه ثابت شده درش. خب یه کلمه شیخ اینجا آورده بحث به قدری مشکل میکنه. ایشون میگه که اجراء اصل براءت ما بودن علم اجمالی جاری نمیشه در شبهه، بله، مگر شبهه غیر محصوره باشه. در شبهه غیر محصوره مخالفت علم اجمالی اشکالی نداره. اونی که مخالفت علم اجمالی اشکال داره در شبهه محصوره است. دو تا اینا، یکی از اینا نجسه، ما اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، یکی از اینا مرتکب میشیم، اینا هست. ولی جایی که اطراف شبهه غیر محصوره اونا اصل براءت جاری نیست. شیخ میگه خب اینجا کسی اشکال میکنه، میگه این ما علم اجمالی که ما داریم که یه ده احکام الزامی داریم، حالا یا تحریمی یا وجوبی، اطراف علم دو تا ستا نیست که انسان بگه که یا این واجبه یا این واجبه یا این واجبه. این همه 500 تا 1000 تا موضوعات مختلفه، همه اینا اطراف شبهه هست. این شبهه غیر محصور است که ما علم داریم یه احکام الزامی در جد اینا هست، حالا یا وجوبی یا تحریمی. شیخ این رو اینجا درج کرده و این خراب میکنه چیز را، این را و حسب تصور بدوی این خراب میشه. این مسئله علم اجمالی که ایشون میخواد بفرمایه اینجا هست و اصل براءت نمیشه جاری کرد. ولی جواب این مطلب عبارت از این است که این علم اجمالی غیر محصور بعضی از چیزهایی که اطراف شبهه غیر محصوره ولی اون را حکم محصور میدونن. علم اجمالی کثیر در کثیر، اگر قلیل در کثیر بود یک تونه انا تو این صد هزار انا نجس شده، این شبهه غیر محصوره. سه تا انا در این هزار تا چیز شده نجس شده، اینا شبهه غیر محصور است. اینا که قلیل در کثیره، اما اگر کثیر در کثیره تو این هزار تا 300 تا نجس در اینا هست، این مثل این که تو ستا یه دونه نجس باشه، مثل این میمونه، همون حکم داره که لازم الاجتنابه. چیزی کثیر در کثیر. اینجا هم ایشون میگه که ما که اطراف شبهه فرض کنید هزار تاست، تو این هزار تاست میدونم یه 300 تا حکم الزامی هست تو اینا. خب این فخش تو اینا، این شبهه کثیر در کثیره. علم اجمالی غیر محصوره که جایز بشه اونیست، این حکم محصور را داره برای چیز و اشکال داره اجرای چیز از اینا. این فرمایش شیخ اینجا
براءت میگه اون دلیل میشه، دلیل نداره که ما همچه قیدی بزنیم. براءت جاریه، هم در اون جای چیز
بله. بله بله بله. خب اونا رو باید شما برید ادلهش رو مراجعه کنید و ببینید که همین جور اینا بحثیست که در جای خودش شده و چیز. ما اونا میگن منتها ما خود ما به این چیز ما اشکال داشتیم. من همون اوائل طلبگی رفتیم یه دهاتی، دیدم سگ می نیسید اون ظرف های وضعی از اون رد که می شدیم از اون ده، دیدم گذاشتن جلو سگ می ریزه. اون وقت به نظر من این آمد که اگر کسی علم محصور یعنی محشور باشه با این دهاتی ها، همه دهات اینا رو مشاهده کنه به نحو علم اجمالی کثیر در کثیر، یقین پیدا میکنه این چیزهایی که روغن ها و نمیدونم چی از اینا میارن نجسه به نحو کثیر در کثیر. و اگر 1000 تا روغن هست 300 تاش چقدرش علم پیدا میکنه به اینکه متنجس شده یا چجور نظائر اینا اگر پیدا بشه. و بعد متوجه شدم که خب این روایتی را که تعبیر میکنه این حاضهل بربر و از سودان و ما از اون نعن کلهم یسمون، اینا تصمیه نمی کنن، میته است، این محل احتیاج مردم هم هست، همینا تو بازار میان میفروشن، محل ابتلا هم هست، ابتلا اشخاص هست. و از آلک میگه بالاخره اونی که دست تو میاد که یقین نداری فاین که این میته باشه، برو بگیر بخور، که ما به نظر ما این آمد که نخیر محل ابتلا هم هست، شوخه کثیر در کثیر شهر مقدس در قلیل، قلیل در قلیل، اونجاها احتیاط را لازم دونسته، چون اون حرجی عسری چیزی نیست انسان در اون چیزهای قلیل اجتناب کنه. اما کثیر در کثیر مثل همین چیزها که محل ابتلاه، مردم بخواد اجتناب کنن مردم به فشار میفتن، به زحمت. ممکنه ساره فرق گذاشته باشه ما بین کثیر در کثیر براعت اجرا کرده باشه، ولی قلیل در قلیل اصل براعت نشده باشه، تفاوتی داشته باشه از اینا این را. و ما به مرحوم آقای دامادم گاهی همین گاهی این ایراد ایشون گاهی چیزمون میگفتیم، اگر بخوام استیاد از موارد کرده باشیم، از اینجا استیاد ممکنه الزام نتونیم بکنیم در این که در کثیر در کثیر، همه اونایی که استیاد میکنیم قلیل در قلیله که ما استیاد چیز میکنیم، این اشکال میشه. بر نه 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 همون همان چیزش کثیره، همون تیکه های دیگه، همین اشتنه و نجاستش کثیره، هر کدوم تیکه تیکش رو اگر حساب کنید اطراف شبهه. میگم شما میگید نماز بخونید، نماز اطرافش اینقدر محتملات ناجه هست، انسان بخواد احتیاط بکنه ناجه به محتملات نماز. ما اگر اخبار واحد رو بگیم اینا حجت نیست و چه بذاریم کنار، بخوام احتیاط کنی همینجور که شیخ بردان ذکر میکنه قوغاست، یه دونه نماز ما نمیتونیم مشکلشو حل کنیم تا برسه به مجموعی از مجموعات که محل ابتلای همه ما ها هست. ازش نمیگم تم کل هم مال همه از اینا هست، خب یه عده مال زن هاست، یه عده مال مرد هاست، یه عده مال مستطیعه، یکی مال غیرون، ولی مشترکات و چیزایی که رو هم رفته اشخاص دارن خیلی زیاده که نمیشه عمل بکنن برای اینا. این چیزاییست که خلاصه شیخ اینجا این کلمه رو هم آورده و این دیگه رو نظر خود ایشون علم اجمالی کثیر در کثیر رو حکم قلیل در قلیل دونسته و مضر ندونسته، و اگر کسی رو قبول نداشته باشه خب مضر میشه این تیکه.